سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. نوبت دیگر فرارسیده است که با برنامه روزنه در خدمت شما باشیم. با استفاده دیگر همکارانم و در این برنامه نیز موضوع سرود ملی را بازگو میکنیم. البته این بخش دومی طرح موضوع است، چون در برنامه گذشته نیز با بخش‌های از مسئله سرود ملی در کشورهای مختلف شما را آگاه کرده بودیم. لطفاً همراه ما باشید. واقعیت اون است که سرودهای ملی کشورهای مختلف جهان نشأت گرفته از باورها و اعتقادات و پیشینه تاریخی و اساطیری آنهاست. از این رو با دقت در این سرودها و حتی موسیقی آنها میتوان تا حد زیادی بر روحیه، فرهنگ و تمدن آن ملتها پی برد. در همین رابطه جالب است بدانیم که سرود ملی تاجیکستان نیز دو بار تدوین شده، یک بار در دوران شوروی با متن پیرو سلیمانی و موسیقی یودکاف و بار دیگر در دوران استقلال از شوروی سابق با متن گلنظر کردی و موسیقی قبلی شکل گرفته است. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینک در ادامه گفتار روزنه و درباره اهمیت سرود ملی تاجیکستان، صحبت‌های طالب آذرخش، یک تن از شاعران و هنرمندان مطرح تاجیکستان را پیشکش سمعتان میکنیم.
احساس کنید وقتی که شما سحر به چشم کشوید و سرود ملی میشنوید، یک روز شما روشن میشود که دیار ارجمند ما، به بخت ما سری عزیزی تو بلند باد. چه محبتی که روبروی وطن میگوید. مثلا یک نفر روبروی وطنش میستد، تو مادری یگانه ای میگوید، تو عزیزی ما هستی، من تمامی وجودم را به تو نثار میکنم. زنده باش ای وطن، تاجیکستان آزادی من، تو تاجیکستان من هستی، تاجیکستان آزادی من هستی، من تو را دوست میدارم. یک محبت نامه که در برابر مادر، در برابر پدر، در برابر وطن، در برابر سرور کشور، در برابر پرزیدنت تاجیکستان، هر یک نفر جوان اظهار میکند. من تبریک میگویم.
در همین حال بهرام میرسعیدوف از فعالان امور فرهنگی ولایت سغد نیز درباره ابتکار اخیر مقامات ولایت خودمختار کوهستان بدخشان پیرامون ارج گذاشتن به آرمانهای ملی تاجیکستان است صحبت میکند. به این بخش نیز لطفاً توجه فرمایید.
اهل معارف، اهل زیا و اهل فرهنگ ولایت مختار کوهستان بدخشان یک تدبیری بسیار نیک را پیش گرفتند که این به خودشناسی کودکان و نورسان و جوانان و نمایندگان تمام قشرهای جامعه نگرانیده شده است که باید با سرود ملی افتخار کنیم. این سرود دیگر شعر یا آفریدی یک سخنور نیست، بلکه آن سرودی تمام ملت است، تمام خلقهای ساکن تاجیکستان است که با آن افتخار میکنند، با آن از وطنی خود، از یک پارچگی، از وحدت سخن به میان میارند، افتخار میکنند، از صلح و ثبات سخن میگویند. از این دیدگاه ما هم اهل زیای ولایت سوخت، اهل فرهنگ، این تدبیر نیک را جانبداری میکنیم. این یک مرحله فرا رسیده است که در این زمان جهانی شوی باید همه از تاجیکستان، از تاریخ، از فرهنگ آن افتخار کنند و سرود ملی ما در تمام این منبرها، در تمام جلسات ها صدا دهد، خصوصا در دبستان ها، در مکتب ها که البته کودکان، نورسان آینده کشور ما هستند، باید آنها در همین روحیه محبت به وطن، در روحیه شناخت تاریخ برومند و تاریخ شکوهمند نیاگانمان باید تربیت یابند، دانش آموزند و هر کجا که روند در تمام گوشه های دنیا سرود ملی تاجیکستان را با یک آواز بلند، با یک افتخار، با تفاخر، با یک دل پر بسرایند.
قرآن شنونده، شما گفتار رفزنه را از صدای خراسان می شنوید که هر هفته در روز جمعه پخش می شود و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی farstoday.ir/tajik قابل دریافت است. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه گفتار امروز و اینک به بحث سرود ملی جمهوری اسلامی ایران می پردازیم که امید است از آن برداشت لازم را نمایید. از نظر موسیقی سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ملایمتر از سرودهای ملی برخی از کشورها از جمله امریکا است و از نظر مفهوم و محتوا سرود ملی ایران بیان کننده صلح و دوستی و در نهایت دفاع مقدس و مشروع است، در حالی که سرود امریکا بیان کننده روحیه جنگ طلبانه آنان است. درست است که سرود ملی هر کشوری در مرحله های خاص از زمان و معمولاً به وسیله یک نفر یا ایده محدود ایجاد می شود، اما می توان گفت که آرزو و خواسته های ناخودآگاه یک ملت است که در قلب یک سرود ملی جلوه‌گر شده است. محتوا و پیام اصلی این سرودها بر خودآگاه و ناخودآگاه شنوندگان این سرود تأثیر فراوانی می‌گذارد. این پیام تقریباً ملکه ذهن افراد یک ملت خواهد شد و به عنوان یک عامل اساسی در بین قوم‌های مختلف یک ملت ایجاد همبستگی می‌کند. فخرالدین رهبر مدیر ارکستر ملی ایران در مورد سرود ای ایران ای مرد پرگوهر میگوید وقتی مردم در کنار هم این قطعه را میخوانند با هم صمیمیتر میشوند و همدیگر را بیشتر دوست دارند. در حقیقت این قطعه حسی از وحدت و یک پارچگی به مردم می دهد. رمزی ماندگاری آنها نیز در گرب این هماهنگ بودن است. رمزی ماندگاری بعضی از سرودهای ملی را در بیان احساس و آمال مردمی و یا اهداف مقدس آنان می دانند. مخاطبان عزیز برنامه روزنه از صدای خراسان در همجا با پایان این گفتار در نوبت این ساعت می رسیم. سپاس که همراه ما بودید. انشاءالله در برنامه آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود با ادامه بررسی بحث سرود ملی. خداوند نگهدارتان.
شنوندگان گرامی، امیدوارم که تنتان سالم باشد و اینک راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قانون پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عزیزان، دانستنی ها رو تقدیمتون میکنیم درباره نانهای لواش صنعتی. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه هم کارشناس برنامه مون هستم. نان از گذشته تا کنون در سفره‌ها جایگاه ویژه‌ای داشته است. نان نه تنها ارزش غذایی دارد، بلکه برای مردم مشرق زمین نوعی تقدس و ارزش معنوی نیز داراست. در گذشته انواع نان‌ها زیاد نبود. امروزه نان‌های صنعتی بسیاری وارد بازار شده است. پس چه بهتر که با تولید و مصرف درست نان ارزش بالای آن را حفظ کنیم. با توجه به افزایش جمعیت در برخی کشورها، تقاضای مردم برای تنوع نان، نقش محوری آن در تغذیه روزانه مردم و اهمیت اقتصادی نان، توسعه نان صنعتی به یک فرایند بلند مدت و به ویژه فرهنگ سازی مناسب نیاز دارد. مهمترین تفاوت‌های نان صنعتی با انواع سنتیشان چیست؟ نان صنعتی به نانی گفته می شود که به مقدار انبوه در کارخانه تولید شود، و نان سنتی هم نانی است که در کارگاه ها و نانوایی های کوچک در حجم کم و با نیروی کارگری بیشتری تولید می شود. وقتی واژه صنعتی را برای نان به کار می بریم، نباید این تصور را داشته باشیم که نانهای صنعتی شکل و شمایل خاصی دارند یا تنها شامل نانهای حجیم می شوند. منظور از نان صنعتی نانی است که در یک کارخانه با کمترین دخالت دست و کارگر، با استفاده بیشتر از ماشین آلات و به مقدار زیاد تولید شده است. بیشتر مردم به اشتباه تنها نانهای حجیمی مثل باگت و توست را صنعتی می دانند، در حالی که اکثر این نانها در کارگاه‌های نان فانتزی تولید می شوند. یک کارخانه نان صنعتی قادر به تولید انواع نان در حجم انبوه است و این نان می تواند باگت، توست یا حتی نان لواش باشد. مقدار تولید نان در یک کارخانه نان صنعتی حدود 20 تن در روز است. بنابراین تولید یک ساعت نان در یک کارخانه معادل چند روز تولید یک کارگاه کوچک است. در نتیجه مهمترین اختلاف این دو نان در میزان تولید و استفاده از ماشین‌آلات به جای نیروی انسانی است. تولید نان در کارخانه و به صورت صنعتی به نیروی کارگری کمتری نیاز دارد. با توجه به اینکه از ماشین‌آلات خودکار و نیمه خودکار برای تولید نان صنعتی استفاده می‌شود، بنابراین موازین بهداشتی هم در روند تولید بیشتر رعایت می‌شوند. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده، شیر خشک و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. قابلیت نگهداری نان صنعتی به دلیل استفاده از بهبود دهنده شیر خشک، مخمر نانوایی و عرضه به صورت بسته‌بندی بیشتر است. اتلاف انرژی حرارتی در کارخانه‌های تولید نان صنعتی کمتر است. این نوع نان با حرارت غیر مستقیم پخته و ارزش تغذیه‌ای آن بیشتر حفظ می‌شود. همچنین یک کارخانه می‌تواند انواعی از نان را تولید کند. اینها می‌توانند از مزایای نان صنعتی نسبت به نان سنتی باشند. عیب نان‌های صنعتی هم این است که یک کارخانه صنعتی با آرد حاوی پروتئین قوی قادر به تولید نان است که این امر به عنوان عیبی برای مصرف کننده تلقی نمی‌شود. سرکار خانم دکتر یاسمین سرابی، دکترای تغذیه.
غذای اصلی و قوت قالب اکثر کشورهای دنیا نان هست. سرانه مصرف این محصول بالاست، احترام و تقدس خاصی داره و قسمت اعظم کالری دریافتی در رژیم غذایی روزانه افراد از گروه غلات خواهد بود. حال تصور بر این هستش که به هر حال این محصول به واسطه اینکه جز محصولات محبوب و پرمصرف در رژیم غذایی روزانه افراد به حساب میاد، در واقع قطعا آردش هم باید آردی باشه با کیفیت، در واقع ویژگی های کیفی و حالا اون بحث در واقع میزان پروتئین آرد باید در رنج استاندارد باشه و عمدتا میشه که برای تولید نانی مثل نان لواش که خیلی هم در واقع طرفدار داره از آردهای استفاده بشه که در واقع درصدی هم سبوس درش استفاده شده باشه که خب به هر حال به این اساس ارزش تغذیه این نان بیشتر خواهد بود و در واقع چون فرآیند تخمیر رو هم طی میکنه برای اینکه نان به طور طبیعی در واقع عملآوری بشه و خمیر آماده بشه میتونه در واقع جزء دست نان‌های سودمند هم قرار بگیره اساس اگر آرد به صورت آرد سبوسدار باشه و خب قطعاً محصول حاصله هم محصولی هستش که علاوه بر اینکه ارزش غذایی بالایی داره در واقع ویژگی‌های طعمی، بافتی و ظاهری خوبی هم خواهد داشت. در نان‌های لواش سنتی هم میشه از آرد سبوسدار استفاده کرد اما عمدتاً ممکن هستش که به واسطه اینکه شاید باید یک سری تجهیزات خاص، ماشینالات خاص، دانش تخصصی که وجود داره کمک بکنه که در واقع ضایعات تولید هم کاهش پیدا بکنه، به جهت اینکه آرد سبوسدار خواص تکنولوژیکیش یک مقدار پایینه و کار کردن با آرد سبوسدار برای فراوری خمیر یک مقدار مشکلات در واقع تکنولوژیکی رو داره. اگر مهارت کافی، دانش تخصصی و حالا اون در واقع تکنولوژی لازم وجود داشته باشه میتونه کمک کننده باشه که این نان به این شکل فراوری بشه. افسودنی منحصر به فردی که در محصولی مثل نان لواش صنعتی میتونه در واقع اضافه بشه جدای فرمولاسیون که حالا آرد غلات هست و اگر فرآیند تخمیری باشه و مخمر در واقع عمل آورنده خمیر باشه، ترکیباتی مثل حالا نسبتی شکر یا ترکیبات دیگه، در واقع عمدتا افزودنی اصلی میتونه ایمپروور ها یا بهبود دهنده ها باشن که میکس یا ترکیبی از آنزیم ها هستن که میتونن ویژگی های بافتی محصول رو ارتقا بدن و در واقع حالا اون افزایش قدرت تحمل خمیر در کلیه مراحل تولید رو داشته باشن، باعث بهبود ویژگی های محصول نهایی بشن. اما این نگرانی که وجود داره بابت بحث این که اگر یک نانی صنعتی شد الان حتما از نگه دارنده درش استفاده شده و ممکن هست سرطان‌زا باشه، خیلی از برندهای صنعتی هم هستند که به هیچ عنوان از نگه دارنده ها استفاده نمی کنن و در واقع به همین دلیل شلف لایف یا عمر ماندگاری محصولاتشون در واقع محدودتر هم هست، یعنی میتونن به این قضیه توجه بکنن و حتما ترکیبات رو مطالعه بکنن در مورد خرید نان های صنعتی، مخصوصا حالا بحث لواش. حتی خیلی از برند ها هستن که لواش تخمیری تولید میکنن به همراه سبوس، یعنی شاید این اطلاع رسانی کافی نیست که مردم بدونن، نگرانی نداشته باشن از مصرف محصولات صنعتی. مضاف بر این که حالا بحث نان‌های لواش صنعتی و سنتی رو بذاریم کنار، کلا اگر بخوایم لواش رو حذف بکنیم و بخوایم بگیم که خب یه نانی اگر سنتی شد چه ویژگی‌هایی داره، صنعتی شد چه ویژگی‌هایی داره، باید بدونیم. البته که قطعا نان‌های سنتی هم به معنی حذفشون نیست این صحبت‌ها و قطعا اونها هم ویژگی‌های شایان توجهی دارن، ولی وقتی یک نانی صنعتی میشه قطعا استفاده از ماشین‌آلات پخت مجهز رو داریم، فرآیند پخت استاندارد خواهد بود، زمان تخمیر طولانی تر خواهد بود، اجازه میدن که خمیر خودش به طور طبیعی در واقع فراوری بشه، پخت با شعله غیر مستقیم خواهد بود، بنابراین ترکیبات سرطان‌زا را نخواهیم داشت، ضایعات بسیار کمتر خواهد بود، کنترل دقیق فرمولاسیون در واقع امکان پذیر میشه، ثبات در تولید رو خواهیم داشت، رعایت دقیق استانداردها محقق میشه در تولید محصولات سنتی به ویژه نان‌های صنعتی، به ویژه نان‌های صنعتی. بحث توانایی غنی‌سازی حتی اتفاق میفته در مورد نان اگر به صورت صنعتی تولید بشه، ماندگاری بالاتر خواهد بود، پرت حرارتی کمتر و امکان پایش و ردیابی محصول هم بیشتر خواهد بود. عملا امکان استفاده از جوش شیرین هم محدود میشه و عموما از مخمر یا حتی خمیر ترش در تولید نان میتونه که استفاده بشه. فرایند به صورت اتوماتیک خواهد بود، حالا با مکانیسم های تک، تکنولوژی های روز دنیا و دانش تخصصی که هست قطعا همه فرایند تحت نظارت و کنترل بهداشتی و کیفی خواهد بود. عموما یک فرمولاسیون کلی وجود داره برای تولید نان لواش که حالا آرد غلات هست، عمدتا آرد گندم از مخمر استفاده میشه برای فرایند تخمیر نان، درصدی کمی نمک هست، شکر هست در فرمولاسیون و میشه که از در واقع بهبود دهنده ها هم استفاده بشه. اگر قرار باشه که نان لواش به صورت صنعتی فراوری بشه، حتی این امکان هست که بتونن از سبوس استفاده بکنن و عموما سبوسی که حالا در فرمولاسیون نان لواش هست سبوس تخمیری خواهد بود که در واقع ویژگی های سلامتی بخش خودش رو داره. ببینید حالا یه باور غلطی هست که در بین افراد هست که با این ذهنیت اگر سبوس مصرف بشه عمدتاً فراسودمند خواهد بود و ارزش غذایی بالایی داره. بله این درسته، اما نه سبوس خام، عمدتاً سبوس تخمیری، چرا که سبوس خام ترکیبی به اسم اسیدفیتیک رو در خودش داره. اسیدفیتیک اجازه نمیده که در بدن املاح، ویتامین ها، مواد معدنی بازجذب درستی داشته باشه و اینها رو در واقع اصطلاحاً به دام میندازه، چلاته میکنه و از بدن دفع میکنه. وقتی همین سبوس میاد در فرمولاسیون نان قرار میگیره و بحث در واقع تخمیر یا فرمنتیشن اتفاق میفته، مخمر آنزیم فیتاز رو تولید میکنه و این اسیدفیتیک شکسته میشه و حالا هست که شما میتونید در واقع اطمینان حاصل بکنید از سبوس مصرفی که حالا این سبوس تخمیری اون ارزش غذایی رو که مد نظر ماست داره، برای در واقع ویژگی هایی که بر بهبود عملکرد دستگاه گوارش داره، برای دیابت، برای حالا بحث متعادل کردن غذا که حالا سیری کاذبی که ایجاد میکنه و حالا بحث ویتامین ها و مواد معدنی و مینرال هایی رو که به همراه داره.
دوستان سپاسگزار و قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم و شاداب باشید تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار. Thank you.
ختم رسول ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت عید سعید مبعث.
هر چی که در عالم است جهان و نگاه اوست، ما قطره ای به دریا، دریا محمد است. هر چی که در باورم همه در کلام اوست، حق را اگر بگویم حق با محمد است. همه جان است که جهان است، چه بخوانیم چه بگوییم که در این چه جزونی همه آنی همه اونی. عالم برای اوست که جان آشنای اوست، نفسم در هوای اوست، بارا و همدر دل مبتلای اوست که مرا جان فدای اوست، که خدایم خدای اوست، بارا و همدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان ارجمند، در شب و روز عید سعید مبعث، سال روز بعثت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار دادیم، این روز رو به همه شما دوستداران شاد باش عرض می کنم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و دقایقی میهمان خانه های گرم شما عزیزان خواهیم بود. عید بر شما مبارک باد. همراهان ارجمند، 40 سال از معجزه شکست و فروپاشی لشکر فیل سوارانی که برای تخریب خانه خدا به سوی مکه آمده بودند گذشته بود که معجزه‌ای بس بزرگتر در این شهر به وقوع پیوست. شبانگاه 27 ماه سعید رجب، در حالی که مردم در خواب بودند و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم طابق معمول در کوه حرا مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار خود بود، ناگهان جبرئیل فرشته بزرگ و مقرب الهی در برابر آن بنده محبوب خداوند ظاهر شد و به او مژده داد که به عنوان آخرین فرستاده الهی برای هدایت بشر برگزیده شد. به این ترتیب بزرگترین و سرنوشت سازترین رویداد تاریخ بشر که فصل نوینی را در گرایش مردم به معنویت، خداجویی و فضایل انسانی گشود، در فضایی سرشار از شگفتی و نورانیت و رحمت پدید آمد. مأموریت الهی رسول گرامی اسلام همانند دیگر پیامبران، دعوت مردم به پرستش خداوند یکتا و نفی هر گونه معبود باطل بود. چنان که در سوره شریفه نحل آیه 36 می‌خوانیم:
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة.
ما در هر امتی رسولی برانگیختیم تا به مردم بگویند خدای یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید. اما پیامبر گرامی اسلام برای انجام این وظیفه بزرگ موانع و دشواری‌های فراوانی پیش رو داشت که از جمله آنان جاهلیت، خرافه پرستی و فساد حاکم بر جامعه بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام آن وضعیت ناهنجار را چنین توصیف می‌کند: خداوند پیامبر را وقتی فرستاد که مردم در وادی گمراهی حیران بودند و کورکورانه در فتنه می‌رفتند. هواهای نفسانی عقل و خرد را از آنان رو بوده بود. کبر و خودپسندی آنان را دچار لغزش کرده و جاهلیت تاریک سبکسر و بی‌اعتبارشان نموده بود. در کارها ناآرام و سرگردان و ملتی گرفتار نادانی بودند. در این هنگام رسول حق صلی الله علیه و آله و سلم خیرخواهی را نسبت به آنها به نهایت رساند، به راه حق حرکت کرد و آنان را به حکمت و موعظه حسنه دعوت فرمود. همراهان عزیز، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در چارچوب قرآن به عنوان آخرین و کاملترین کتاب آسمانی، برنامه جامع و فراگیری برای هدایت بشر به سوی نیکبختی دنیوی و اخروی به ارمغان آورد. در دومین آیه سوره شریفه جمعه در این بار چنین آمده است: اوست که در میان مردم درس ناخوانده پیامبری از خودشان برانگیخت تا آیات الهی را بر آنان بخواند و آنها را از آلودگی ها پاک سازد و به آنان کتاب و حکمت بیاموزد، اگرچه آنان پیش از این در گمراهی آشکاری بودند. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در طول 23 سال پیامبری توانست مردمی را که شرک و جهل و خرافه و فساد و خشونت و جنگ آنها را به تباهی کشانده بود به مسیر یگان پرستی و پرهیزکاری و نوع دوستی و صلح و برادری هدایت کند. البته آن حضرت در این راه زحمات و سختی های بسیاری را تحمل کرد، اما به فرمان الهی که او را به استقامت فرا می‌خواند دلگرم بود و عمل می‌کرد. آخرین فرستاده خدا آنچنان دلسوز و امت بود که خداوند در قرآن او را رحمتی برای همه جهانیان خوانده است و در سومین آیه از سوره شریفه شعرا خطاب به او می‌فرماید: ای پیامبر، گویی به خاطر آن که مشرکان ایمان نمی‌آورند از شدت اندوه می‌خواهی خود را هلاک کنی. تلاش و تدبیر و مهربانی رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم در کنار مقابله با تهدیدات و حملات دشمنان سرانجام باعث شد تا مردم شبه جزیره عربستان از شرک و جاهلیت به دین نورانی اسلام روی آورند. البته شک نیست که ایمان همه آنها به خدا و پیامبرش به یک اندازه نبود و برخی در اعتقادات خود محکم و عده‌ای سست ایمان بودند و گروهی نیز به ظاهر مسلمان اما در پی قدرت و ثروت. دوستان ارجمند، آموزه‌های دینی که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم مأمور به تبلیغ آنها شد جامع و کامل است و و محدود به امور شخصی و عبادی نیست، بلکه مسائل اجتماعی را نیز در بر می‌گیرد. به همین دلیل آن حضرت پس از هجرت به مدینه حکومت اسلامی تشکیل داد و قوانین اسلامی را اجرا کرد و با غیر مسلمانان پیمانهای مختلف منعقد کرد. در واقع اسلام هدایت فرد را بدون وجود جامعه و حکومتی اسلامی کافی و بلکه ممکن نمی داند. امروزه در تبلیغات غربی می کوشند با استفاده از عبارت اسلام سیاسی آن را در مقابل برداشت‌های ناقص و انحرافی از اسلام قرار دهند. اما آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی این موضوع را چنین توضیح می دهد: اسلام سیاسی یعنی همین اسلامی که توانسته با تشکیل حکومت، دستگاه‌های گوناگون، نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، نظامی و غیره را به وجود بیاورد و یک هویت دینی و اسلامی را برای یک ملت ایجاد کند. این آن چیزی است که در مورد دین می‌شود گفت. بنابراین تعریف قرآن از دین یک چنین چیزی است. این را نمی‌شود فروکاست به کارهای کوچک، به یک اعمال عبادی صرف و محض. اما آرمانهای بلند و متعالی بعثت نبی مکرم اسلام از همان ابتدا با مخالفت دو گروه روبرو شد. اول کسانی که با معنویت و یک تاپرستی و تعالیم حیات بخش اسلام مخالف بودند و در پی مادیات و هوا و هوسهای شیطانی بودند. دوم افراد و نهادهای قدرتمندی که وجود تشکیلاتی دینی و منظور رهایی مردم از سلطه آنان را بر نمی‌تافتند. البته این ستیز جویی ها با همه پیامبران الهی وجود داشته است، چنان که خداوند در سوره شریفه فرقان آیه 31 خطاب به رسول گرامی اسلام می فرماید: این گونه برای هر پیامبری دشمنی از مجرمان قرار دادیم، اما برای تو همین بس که پروردگارت هادی و یاورت باشد. مخالفان اسلام در زمان آن حضرت مشرکان و یهودیانی بودند که گسترش آموزه‌های حیات بخش اسلام را به ضرر منافع خود می‌دانستند، اما در جنگ با ایشان شکست خوردند. دوستان ارجمند، همچنان با برنامه ختم رسول، ویژه برنامه سال روز بعثت نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم با شما همراه هستیم. شما می توانید برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان را در فضای مجازی و اینترنت بر روی سایت www.parstoday.ir/tj نیز دنبال کنید. شنوندگان ارجمند، امروزه اشخاص و گروه‌ها و دولت‌هایی با همان طرز تفکر مادی و سلطه‌جویانه در پی تضعیف اسلام و تعالیم الهی و ظلم ستیزان هستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در این زمینه می‌فرماید: وقتی که به بعثت نبی اتفاق می‌افتد و نبی مبعوث می‌شود و این سازوکار اجرای حکم الهی مطرح می‌شود، مفسدان و مستکبران و اخلالگران زندگی بشر طبعاً با او مخالفت می‌کنند. قارتگرها با او مخالفت می‌کنند. ظلمه با او مخالفت می‌کنند، چون ضد ظلم است. ضد قارت ثروت‌های بشری است. ضد تسلط ناحق بر آحاد بشر است. تبلیغات عظیم علیه مبانی و اصول مترقی اسلام اصیل و ارائه تصویری خشن بی منطق مخالف حقوق زنان و مانند اینان بخشی از تهاجم ستمگران به اسلام است. است. آنها برای ایجاد خدشه در این دین آسمانی به بهانه آزادی با فیلم، کتاب، رسانه‌های گوناگون و حتی کاریکاتورهای وقیحانه می‌کوشند تا چهره نورانی اسلام و رسول بزرگوار آن را مخدوش کنند و گاه به افرادی که فریب تبلیغات گمراه کننده آن را خوردند اجازه می‌دهند تا قرآن، کتاب مقدس نزدیک به 2 میلیارد مسلمان را آتش بزنند. البته دستگاه تبلیغاتی غرب از درک این نکته عاجز است که آخرین دین رهایی بخش الهی با تمسخر و توهین نه تنها تضعیف نمی شود بلکه بیش از پیش نفوذ و گسترش می یابد، چرا که خداوند در سوره شریفه صف آیه 9 چنین وعده داده است: او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند. بر این اساس دینی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در روز مبعث مأمور به پایه‌گذاری و تبلیغ و اجرای احکام و اهداف متعالی و حیات بخشان شد، در آینده توسط نبیره ارجمند او حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف جهانگیر خواهد شد تا همه انسان‌ها بتوانند از برکات و ارزش‌های والای آن بهره ببرند. از خداوند می‌خواهیم فرا رسیدن چنان دوران پرشکوهی را هرچه نزدیک‌تر کند. الهی آمین. دوستان عزیز، بسیار سپاسگزاریم از شما که همراه این برنامه بودید و شما را به خداوند بزرگا منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
دوستانی گرامی، و در آخر تکراری ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز.
به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستم. عزیزان، با ظهور انقلاب اسلامی شکل جدیدی از حکومت در دنیا پدیدار شد که بنای سازگاری با قطب قدرت استکبار را نداشته و به مبارزه با استکبار پرداخت. ظهور چنین حکومتی، آن هم در منطقه خاورمیانه که از لحاظ اقتصادی و ژئوپلیتیکی دارای اهمیت بسیار زیادی است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با تمام قوا به مبارزه با انقلاب برخیزد. با پایان یافتن جنگ و عدم پیروزی استکبار در زمینه‌های نظامی، تهاجمات به عرصه‌های دیگر کشیده شد. یکی از این عرصه‌ها که خصوصاً در سال‌های اخیر با تهاجمات گسترده همراه بوده است، عرصه اقتصادی است. بنابراین انقلاب اسلامی مکلف به نوآوری و نظریه پردازی و الگوسازی در عرصه‌های جدید اقتصادی شده است. هر کشوری که علم استکبار ستیزی را برپا کند نیازمند چنین الگوهایی است. یکی از این مفاهیم اقتصاد مقاومتی است. این نوع اقتصاد، یعنی اقتصاد مقاومتی، در ایران بارها و بارها از سوی کارشناسان به بحث گذاشته شده است. بنا به تعریف برخی از اقتصاددانان از اقتصاد مقاومتی، این نوع اقتصاد معمولاً در رویارویی و تقابل با اقتصاد وابسته و مصرف کننده یک کشور قرار می‌گیرد که منفعل نیست و در مقابل اهداف اقتصادی سلطه ایستادگی نموده و سعی در تغییر ساختارهای اقتصادی موجود و بومی سازی آن بر اساس جهانبینی و اهداف دارد. برای تداوم این نوع اقتصاد باید هرچه بیشتر به سمت محدود کردن استفاده از منابع نفتی و رهایی از اتکای اقتصاد کشور به این منابع حرکت کرد و توجه داشت که اقتصاد مقاومتی در شرایطی معنا پیدا می کند که جنگی وجود داشته باشد و در برابر جنگ اقتصادی و همچنین جنگ نرم دشمن است که اقتصاد مقاومتی معنا پیدا می کند. اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی ها و تأکید روی مزیت های تولید داخل و تلاش برای خود اتکایی است. برخی محورهای اساسی و مهم اقتصاد مقاومتی عبارتند از حمایت از تولید ملی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی، توجه به نخبگان و استفاده از فناوری نوین. اقتصاد مقاومتی، تحقق جهاد اقتصادی. و اما عزیزان، بر این اساس برخی از سیاست‌هایی که در این خصوص قابل طرح هستند عبارتند از جایگزینی درآمدهای جاری به جای نفت مانند مالیات و درآمدهای ترانزیتی و نیز گسترش شرکای تجاری از یک شریک عمده به چندین شریک کوچکتر، کشورهای منطقه و نیز کشورهایی با همسویی ایدئولوژیک باید بر دیگران ترجیح داده شوند. از سوی کشورهایی با همبستگی بیشتر تمایل کمتری به ورود در توافقات طرفینی بر علیه یکدیگر دارند و از سوی دیگر منطقه به سبب مواجهه با تهدیدات و فرصت‌های مشترک امنیتشان به یکدیگر گره خورده است. در واقع بلوکی از کشورهای همسایه و مجاور به لحاظ جغرافیایی با حجم اقتصاد و جمعیت بزرگتر پایداری بیشتری خواهد داشت. حوزه انرژی و صنایع نظامی از حوزه‌های مهمی هستند که بایستی مورد توجه ویژه قرار بگیرند. اولویت بعدی هم صنایع فرهنگی است. در این حوزه نیز به سبب رویکرد فرهنگی و گفتمانساز انقلاب اسلامی میتوان با تحرک و پویایی مناسب مبانی فرهنگی و تربیتی والای اسلامی را به جهان صادر نمود و مبنای فکری نظام سلطه را به چالش کشید. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی با شما خداحافظی میکنم. بدرود عزیزان.
شنوندگان ارجمندی، برنامه های رادیوی تاجیکی، وقتی شما بخیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد حاصل تلاش همکارانم در رادیوی تاجیکی صدای خراسان بود که امیدوارم مورد توجه و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا دیداری دیگر، همه شما را به خدای یکتا می سپارم.
مشکلات پیش نگه.
حالا یه مسئله که آقای جلالی گفت، که گفتش که مدیران باشگاهی که من کار میکنم ایراد گرفتن که تو بیش از اندازه ساکت هستی، نشون دهنده اینه که پس مدیران هم دارن یه جورای تشویق میکنن مربیان رو به هیاهو کنار زمین.
اصلا حسین جان، یه مشکل اصلی ما همین مدیران. ببینید، مدیر فشار رو چنان روی سرمربی میذاره که سرمربی کنار زمین واقعا کنترلش رو از دست میده. ببینید، من معتقدم یه بخشیش آقای جلالی گفت به خاطر تحت تاثیر قرار دادن داوراست.
بله.
باور کن حسین جان، یه بخشیش هم به خاطر همون فشاریه که مدیرا رو سرمربی میذارن و این خیلی بده که یه سرمربی صداش کنن بگن تو خیلی آدم آرومی هستی و
به درد نمیخوری. حالا البته توهین نباشه به آقای جلالی یا افرادی از این دست. عرض بکنم خدمتتون که نتیجه نظرسنجی هم این گونه شد که 55% گفتن که تیم فولاد صعود میکنن و 45% هم که گفتن صعود نمیکنن، که امیدوارستیم حالا نظر اون اکثریتی که به صعود فولاد رای دادن در برنامه امشب نظر درستی باشه و تعیین کننده برای صعود نماینده کشورمون. آقای حجبری، خیلی ممنون از حضورتون در برنامه امشب.
ممنون از شما و امیدوارم که مخاطبان این برنامه هم هفته خوبی رو شروع کنن.
سپاسگزار. با اتفاق آقای احسان زاده تهیه کننده و آقای محسن کریمی صدا بردار، با شما خداحافظی میکنیم. با آرزوی هفته بسیار خوب برای همه شما عزیزان. خدا نگهدار تا جمعه دیگر.
طرح ساید، گردش هوای یک نواخت طبقات، ظاهری زیبا، صفحه نمایشگر هوشمند، فن اینورتر هوشمند، اشکان، نامی دیرین، اندیشه ی نوین، طراحی زیبا، عملکرد هوشمند. اما این همه ماجرا نیست. داستان خودت را با بلندا آغاز کن. شیرالات اتوماتیک بلندا.
تولیدی یاسین جین با سالها تجربه در امر تولید و پخش پوشاک بچگانه از 1 سال تا 15 سال، تولید انواع شلوار، پیراهن و پیشبندی با کیفیت و با مدل‌های بروز تخصص ماست. با ضمانت دوخت و شستشو در خدمت مردم ایران. تولیدی یاسین جین، پیشگام صنعت پوشاک بچگانه در ایران. تلفن مرکز پخش 021 66